بسم الله الرحمن الرحیم. المثالیت الفیزیولوژیه و عادل اون آخر من المثالیه یبدو اند بعد علماء الفیزیولوژیه و یعتمد فی زعمهم علی الحقایق الفیزیولوژیه التي یکشفها العلم و ینطلق هذا الاتجاه المثالی من نقطه لا نقاش فیها. بنا بود که مکتب های ایدئالیستی را ایشون بیان کنند و گرایش های ایدئالیستی مختلف. یکی گرایش فلسفی بود مال بارکلی و یکی گرایش فیزیکی بود، سومیش گرایش فیزیولوژیکی است. فیزیولوژی عبارت است از علم وظایف الاعضا، علمی که اندام های بدن را معرفی میکنه که هر کدوم چه وظایفی دارند و چطور کار میکنن. من میگم فیزیولوژی. این گرایش منشأش مطالبی است که در فیزیولوژی اثبات شده. یعنی در فیزیولوژی اثبات شده که احساسات و ادراکات انسان در اثر یک فعالیت‌های خاصی از اندام‌های بدن انجام می‌گیرد. که این اعضای ادراکی ما تأثیراتی از خارج پیدا می‌کنند و بعد اون اثری که از فعل و انفعال اینها با خارج حاصل میشه اون را اعصاب و مغز درک میکنه. پس در واقع قوای ادراکی ما تأثیر اعضای بدن را درک میکنه و این یه مطلبی است که به قول ایشون نقطه ای است که لا نقاش فیه، قابل مناقشه نیست. مطلب همینطوره، ادراکات حسی ما در اثر فعل و انفعالات اعضای بدن با خارج حاصل میشه و اون تأثیرات را اعصاب به مغز ما درک میکنه. منتها از این مطلبی که در فیزیولوژی ثابت هست، اینها خواستن که نتیجه بگیرند که ما بنابراین علم به خارج نمیتونیم پیدا کنیم، علم به هیچ حقیقتی نمیتونیم پیدا بکنیم، برای اینکه همیشه اینها تأثیرات خودشون را به ما نشون میدن و از خود واقع خارجی چیزی به ما نمیفهمونن جز به عنوان یک رمزی. یعنی همین اندازه به ما میگن در خارج یه چیزی هست که این اثر را در بدن ما گذاشته و ما چه رابطه‌ای هست بین این تأثیر و بین اون مؤثر، این را نمیتونن بیان کنن. در نتیجه هر چرا ما درک میکنیم فقط یک رمزی است از واقعیات، اما هیچ واقعیت و هیچ حقیقتی را به عینه نمیتونیم درک کنیم. ایشون میفرمان بعدن هم ما درباره این موضوع بحث خواهیم کرد. اون چه مهم هست اینه که اگر ما ادراک را واقعا یک واقعیت مادی صرف بدونیم، نتیجه‌ای که گرفته میشه از این برهان همینه. واقعا باید بگیم که ادراکات ما فقط یک فعل و انفعالات مادی هست و یک رمزی است از اسبابی که درش اثر گذاشته و خود اونها را نمیتونه نشون. ولی اگر ادراک مجرد بود و ما یک حقایقی را غیر از راه حس و تجربه هم درک میکردیم، اون وقتی که این برهان به درد نمیخوره. یعنی اگر اثبات کردیم که ادراک یک امری است مجرد در اثر فعل و انفعالات مادی پیدا نمیشه، لااقل بعضی از ادراک بود و اونها در اثر معارف ضروری عقل حاصل میشه، دیگه این برهان نمیتونه اونها را از دست ما بگیره. بله، امور حسی را میتونه از دست ما بگیره، اون هم ما میتونیم بعد به کمک اون براهین عقلی کاشفیتش از خارج اثبات کنیم به یک نحوی. ولی به هر حال این فقط در قسمت هایی که مربوط به اندام های حسی هست این مطلب را اثبات میکنه که ما خود اون واقعیت خارجی را درک نمی کنیم بلکه آثارش را میابیم. اما چیزی اگر ارتباط با اندام‌های حسی نداشت و یک واقعیت مجردی بود که عقل ما درک می‌کنه، این نمی‌تونه جلو شده. ایدئالیسم فیزیولوژیکی این نوع دیگری از ایدئالیسم است که ظاهر می‌شود نزد بعضی از دانشمندان فیزیولوژی و متکی است به گمان خودشون بر حقایق فیزیولوژیکی که علم کشف می‌کند. ینطلق هذا الاتجاه المثالی، این گرایش ایدئالیستی شروع می شود از یک نقطه‌ای که قابل مناقشه نیست. یعنی اصل مطلبی که اینها گفتن صحیح است، نتیجه‌ای که گرفتن نتیجه 100% صحیح نیست. و هی ان شکل ذاتی للاحساس البشری یتوقف تحدیده على ترکیب حواسنا و على الجهاز العضوی به صورت عامه. شکل درونی احساس بشری متوقف است تشخیصش بر ترکیب حواس ما و بر اون دستگاه عضوی به طور کلی. یعنی یک احساسی که در ما به وجود میاد، در ذات ما، این احساس بستگی دارد به ساختمان عضو. یعنی کیفیت این احساس ارتباط داره با کیفیت ساختمان عضو. گوش ما که صدا را درک میکنه، این بستگی داره با اون ساختمان پرده گوش که جوری است که وقتی با امواج خارجی مواجه میشه یک ارتعاش خاصی پیدا میکنه. اگر این پرده گوش جوری رقیق‌تر بود که بیشتر مرتعش میشد، ما صدا رو جوری دیگه درک میکردیم. اگر ضخیم‌تر بود به طوری که کمتر مرتعش میشد، باز ما صدا رو جوری دیگری درک میکردیم. پس این صدا را که با این خصوصیت ما درک می‌کنیم، این بستگی داره به کیفیت ساختمان گوش ما. یا اون چرا می‌بینیم با این خصوصیاتی که می‌بینیم، بستگی داره به عدسی چشم ما. اگر این عدسی بزرگتر بود یا قطرش بیشتر بود، ما اشیا رو جور دیگه درک می‌کردیم، جور دیگه می‌دیدیم. یا فرض فرمایید قطرش کمتر بود، باز جور دیگه ما درک می‌کردیم. کیفیت دیدن ما بستگی داره به ساختمان چشم ما. کما اینکه در حیوانات دیگه که عدسی چشمشون با چشم انسان تفاوت داره، میگن که اونا جوری دیگه درک میکنن. مثلا میگن اسب اشیا رو 4 برابر انسان میبینه. خلاصه وضع احساس ما بستگی داره به کیفیت ساختمان عضو ما. این یک واقعیتی است که قابل انکار نیست. که شکل احساس انسان بستگی دارد با ترکیب حواس، که حواس ما چجوری ساخته شده و دستگاه عضوی ما به طور کلی چجوری است. فلیست طبیعت الاحساس الاتی من العالم الخارجی هی التی تحدد به مفردها شکل شیء فی احساسنا. طبیعت شیء خارجی به تنهایی اون چیزی نیست که احساس ما را معین می کند و شکل می ده به احساس ما. تنها اون شیء خارجی نیست که این احساس را در ما پدید میاره، بلکه به کمک ساختمان عضوی است. بل هو رهین به طبیعت الجهاز العصبی، بلکه این احساس مرهون طبیعت دستگاه عصبی هم هست. اینها اصلا در فوق علم حصولی، اخص از علم حصولی هم هست، فقط در احساساته، چون فیزیولوژی فقط با اندام بدن کار داره. و قد زعمو بناءن علی ذلک ان الحاسته لا تؤتنی انباء عن العالم الخارجی، چنین پنداشتند که بنابراین حس به ما نمیدهد اخباری از عالم خارجی. و انما هی تنبئنا عن جهازنا العضوی الخاص، فقط خبری که به ما میده حس از دستگاه عضوی خود ماست که به ما میگه این دستگاه عضوی الان چه تأثری پیدا کرد. ولیس معنا ذلک ان الاحساس لا صله له بالشیء الخارجی. باز خود اینها میگن معنای این حرف ما این نیست که احساس ربطی به شیء خارجی نداره، هیچ رابطه ای نداره. یعنی ما وقتی یه شیء را میبینیم، اون احساس مثلا رؤیتی که برای ما حاصل میشه نسبت به هذا الموضوع و ذاک الموضوع مساوی است. ممکن است منشأ این که فرض فرمایید من نور سبز را میبینم، منشأ این فلان جسم باشه یا فلان جسم که کاملا مباین با اوست. اینا نمیگیم هیچ ارتباط نداره. ولیس معنا ذلک ان الاحساس لا صله له بالشیء الخارجی. ما نمیگیم که احساس اصلا هیچ ارتباطی با شیء خارجی نداره. بل الاشیاء الخارجیه هی الاسباب الاولیه لاثاره العملیات الحسیه فی اعضائنا. ما قبول داریم که اون چیزی که انگیزه اولی و عامل اولی نخستین عامل هست برای پیدایش این احساسات در ما همون اشیای خارجی هستن. اون باید شیء خارجی باشه تا منشأ یک احساسی در ما بشه. پس چی میگیم ما؟ ولکن طبیعت الجهاز الخاص هیلتی تبلور و عملیت الاحساس فلکیفیت اللتی یعبر بها ان نفسه. ما میگیم طبیعت دستگاه خاص، دستگاه چشم، دستگاه گوش، سایر دستگاه های احساسی ما، طبیعت این دستگاه هست که عملیه احساس را شکل میدهد به اون کیفیتی که خودش را نمودار میسازد. اون احساس اونجوری که پیش ما جلوه میکند، اون شکلی که ما میبینیم، اون صدایی که ما میشنویم، این احساسی است که اینجور خودش را به ما نشون میده. یا عبرو به ها ان نفسه، یعنی خودش را اینجور جلوه میده، نشون میده. این احساس که اینجور پیش ما خودش را نشون میده، این شکل خاص را در اثر دستگاه عضوی گرفته. تنها اون عامل خارجی موجب این شکل احساس نشده. ولیکن طبیعت الجهاز الخاص، طبیعت اون دستگاه مخصوص، دستگاه مخصوص چشم، گوش یا سایر اندام ها، این طبیعت است که عمل احساس را شکل می دهد به اون شکلی، به اون کیفیتی که خودش را نمودار می سازد. ول اجل هازا فل احساس یمکن ان یعتبر به مثابت رمز ولیس به مثابت صورت. این جور رابطه بین احساس و اشیاء خارجی، یعنی رابطه رمز هست، اما رابطه صورت که کاملا مماثل اون شیء خارجی باشه، اینو قبول نداریم. فرض فرمون مثل دستگاه تلگراف میمونید. در یه مملکتی دارن پشت دستگاه نشستن، دارن یک علاماتی میزنن پشت دستگاه تلگراف. این علامت به وسایلی ارتباط پیدا میکنه با یه دستگاه گیرنده تلگرافی که در جای دیگری است. اون علاماتی رو رسم میکنه. این علاماتی که در اینجا رسم میشه، این رابطهش با اون مفهومی که شخص تلگراف کننده اراده کرده چه رابطه ایست؟ رابطه رمزی است. یعنی علامتی را نشون میده که طبق قرارداد میفهمیم که منظور از این علامت چیه. اگر اون قرارداد نبود، این علامتی که دستگاه تلگراف رسم میکنه، ما خودش نمیتونست مقصود گوینده را برای ما روشن کنه. یه رمزی است. این خطوطی که در اینجا رسم میشه معناش یعنی فلان چیز. این احساساتی هم که برای ما پیدا میشه یه رمزی است از عالم خارج، یعنی یه رابطه ای داره، اما نه اینکه عین اون خارج رو به ما نشون بده. همین اندازه به ما نشون میده که در خارج یه چیزی است که این اثر رو در دستگاه عضوی میگذاره، اما چه جوره اونی که در متن خارج چیه نمیدونیم. و دالک لأن الصوره یتطلب منها بعض الشبه مع الشیء الذی تمثله. اگر گفتیم این صورت هست برای شیء خارجی، مطلوب از صورت یک شباهتی است که با اون شیئی که نمایندهش هست داشته باشه. مطلوب از صورت یک شباهتی است با اون شیئی که این صورت نمودار می‌سازد اون شیء را. و اما رمز فلا یلزم ان یکون له ای شبه مع الشیء، ولی بین رمز و اون زر رمز لازم نیست که شباهتی وجود داشته باشه. یه رابطه ای هست که این اثر اوست، اما او را به یک جهوی شباهت داشته باشه و نشون بده یا نمیدونیم، دلیل نداره. هذا الاتجاه المثالی من المضاعفات اللازمه للمفهوم المادی للادراک. این گرایش ایدالیستی یعنیه نداره با اون چیز شیئی که اون را قصد میکنه، یعنی این رمز او را نشون میده. این گرایش ایدالیستی از اشکالاتی است که لازم جهانبینی مادی است یا لازم درک مادی نسبت به ادراک است. یعنی ما اگر ادراک را تفسیر مادی کردیم، این اشکالات برش متوجه میشه. مضاعفات یعنی اشکالات، پیچیدگی ها. از اشکالاتی است که لازم مفهوم مادی ادراک است. یعنی اگر ادراک را ما مفهوم مادی کردیم براش، گفتیم یک عمل 100% مادی است، لازمش این اشکال هم هست. الذي نرفضه كل الرفض. ما اینا قبول نداریم، ما نمیگیم ادراک مادی هست، ما میگیم ادراک مجرد. و در بحث آخر کتاب در بحث ادراک اونجا در این باره صحبت خواهیم کرد. فعین الادراک، حالا چطور اگر ادراک ما تفسیر مادی کردیم این اشکال دارش متوجه میشه؟ فعین الادراک اذا کان عبارتن ان عملیت فیزیولوژیت خالصه، اگر ادراک یک عمل مادی فیزیولوژیکی خالص بود و تفاعل مادی خاص بین الجهاز العصبی و الاشیاء الموضوعیت فی الخارج، یک فعل و انفعال خاصی بین دستگاه عصبی و اشیاء خارجی بود، فیجب ان تکون کیفیت هذا العمل الفیزیولوژی هنا مرتبطتن به طبیعت الجهاز العصبی. لازمش این است که بگیم اون عمل فیزیولوژی ارتباط دارد با دستگاه عصبی او به طبیعت الجهاز و طبیعت شیء موضوعی معن، یا بگیم مربوط به هر دو است، هم به دستگاه عصبی مربوطه هم به دستگاه، یعنی به طبیعت اون شیء خارجی، هر دو مؤثرن، یا دستگاه عصبی تنها بگیم مؤثره. به هر حال بی ارتباط با دستگاه عصبی نمیتونه باشه. و هادا و این لم یکن، یه لم جا افتاده، و هادا و این لم یکن مؤدیان الى مثالیت صریحه، این جور گرایشی نتیجهش این نیست که ما بگیم اصلا واقعیتی در خارج نیست که ایدالیسم صریح بشه. این میگه یک واقعیتی هست و رابطه‌ای هم بین او و بین ادراک هست تا به صورت رمز. پس این مطلب هرچند منجر به ایدئالیسم صریح و نفی عالم خارجی نمی شود، مادامی که ما حفظ می کنیم برای اشیاء خارجی رابطه سببیت را با عملیات جهاز عصبی، وقتی ما قبول داشتیم که این عملیاتی که جهاز عصبی انجام میدن منشأشون اشیاء خارجی است، تا این را قبول داریم این موجب ایدئالیسم صریح نمیشه، یعنی نفی واقعیت موضوعی نمیشه. الا انه، ولی این مطلب هست، قد یسمح به تشکیک فی مدا مطابقت الاحساس للواقع الموضوعی، تجویز میکند تشکیک در این که چه اندازه این احساس با واقعیت خارجی تطبیق میکنه، ولو نفی نمیکنه واقعیت خارجی را، ولی موجبه این میشه که ما شک بکنیم که چه اندازه این درک ما با واقعیت خارجی مطابقت داره. و ریب فی ان لا یکون الادراک مجردن فعال خاص یدل علا سببیه به صورت رمزیت، موجب شک در این میشه که از کجا ادراک یک تنها انفعال خاصی نباشد که دلالت بکند بر سبب این انفعال به طور رمزی، من دون تشابه فی الحقیقت و المحتوا، بدون اینکه بین این احساس و اون مؤثر هیچ نوع تشابهی در حقیقت و محتوا وجود داشته باشه. موجب این میشه که ما این شک رو پیدا کنیم. و سوف نعود الى هذا المفهوم المثالی الفیزیولوژی ان قریبا، دوباره درباره این بحث خواهیم کرد. جواب ایشون اینجا جواب صریح روشنی نیست، مثل این که هنوز پخته نبوده جواب براشون وقتی اینو می‌نوشتیم، و اینم که می‌نوشتن، اینم که وعده دادن که سعود و نعود الی من قریبه، اینم معیدشه که هنوز جواب کاملا آماده‌ای نداشتن. جواب صحیحی که میشه داد اینه که اشاره کردن اولا ادراک منحصر به ادراکات حسی نیست، ما ادراکات عقلی داریم که کاملا مستقل از حس و تجربه است و اونها هیچ ارتباطی با دستگاه عصبی نداره، در اثر انفعال از شیء خارجی پیدا نشده. عقل مجرد اونها را به ضروره بالفطره درک میکنه، مثل استعاره شما نفیس. پس یک سلسله از ادراکاتی ما داریم که اصلا ارتباطی با حس و تجربه نداره تا این حرفا توش بیاد، و اما اونهایی هم که ارتباط با حس و تجربه داره، ولو این که این عمل فیزیولوژیکی نمیتونه نشون بده که چه اندازه مطابقت با خارج داره یا نه، ولی ما به کمک اون معارف عقلی ضروری میتونیم تا یک حدودی ارتباط اینا را با خارج و مشابهتش با خارج درک بکنیم، نه تنها از راه همین فعل و انفعال فیزیولوژیکی، بلکه به کمک اون معارف مستقل عقلی. بل خیلی مسئله ارتباط نداره با اینکه ادراک ما مجرد بدونیم یا مادی، عمده این است که آیا ما ادراک را ادراک عقلی مستقل قائل باشیم یا نه. البته بی ارتباط هم با این نیست، چون ناچار اگر ما ادراک مستقل عقلی قائل شدیم اون دیگه یک عمل فیزیولوژیکی نخواهد بود، عمل مجردی است، مال روح مجرد.
اینا واقعا میشه اون قصد
نه، اینها قرارداد را بنده در مثل عرض کردن، در ممثل اونها اسمی از قرارداد که نبرده بودن، اون مثلا یه رمزی است. ما در اونجا در تلگراف میفهمیم معنی این رمز چیه، برای اینکه قرارداد داریم. اصلا این دستگاه رو طوری ساختن که وقتی فلان چیز را اراده میکنن اینجور بزنن. در اونجا چون این قرارداد هست ما از این رمزها چیز میفهمیم و واقعش را کشف میکنیم، ولی در طبیعت که دستگاه قراردادی نیست، کسی قرارداد نکرده که به این رمزی که در احساس ما پیدا میشه از چی کشف کند. پس ما همین اندازه میفهمیم که رمزی از یه چیزی هست، یه چیزی هست که این اثر را داره. ما موقعی که فرض فرمایید رنگ سبزی را دیدیم میفهمیم یه چیزی هست که موجب این میشه که احساس ما رنگ سبز را ببیند، و وقتی رنگ سرخ را میبینیم میفهمیم یه چیز دیگری است که موجب این میشه که رنگ سرخ را ببینیم. اختلاف دارن و این یه رمزی است از او، اما در واقع در متن خارج چجوره اونو نمیفهمیم. خب اینا که عرض کردم که اینا ما به کمک معارف عقلی میتونیم بفهمیم کیفیت ارتباط خارجی را و کشف بکنیم تا یه حدودی، ولی اگر اونها را انکار کردیم و نپذیرفتیم و فقط ادراکات را مناسب به ادراکات حسی دونستیم راه حلی نداریم، باید ملتزم بشیم به همین ایدالیست. انصار شکل حدیث مرد هذا الشكل حديث في الحقيقه الى مذهب الشكل القديم الذي اتخذته المدرسه الشكيه الاغريقيه وبشر له بيرون. قبلا اشاره کردند که بعد از اینکه یک دست سوفستی در یونان پیدا شدند، بعد از چند قرن یک گرایش جدیدی پیدا شد، گرایش سپتیسیستی یا گرایش شکاکیت، که این یک واسطه ای بود بین مذهب ریالیست ارسطو و افلاطون اینا و بین مذهب سوفستایی سوفیست ها. اینا گفتند که نه ما انکار میکنیم واقعیت را، نه اثبات میکنیم. ما میگیم واقعیت هست ولی قابل درک نیست برای ما. ما هر علمی پیدا بکنیم یقین نمیتونیم پیدا بکنیم که در خارج هم عیناً همینطوره. طرفدار مذهب شک شدن و براهینی اقامه کردن برای اینکه ما علم نمیتونیم پیدا کنیم در اثر تناقضاتی که در ادراکات ما هست. مشابه این گرایش که از پیرهون پیدا شده بود اخیراً، یعنی در قرن‌های اخیر در اروپا پیدا شده به وسیله هیوم. بعد از اینکه گرایش تجربی در انگلستان بین چند تا از فلاسفه پیدا شد و تدریجاً رشد کرد تا رسید به بارکلی، بعد هیوم نتیجه مطالعات این راه را دنبال کرد و کاملا به همه لوازم حسگرایی ملتزم شد. قبلا اشاره کردیم که اگر ما منشأ ادراکات را حس و تجربه بدونیم خیلی چیزها را باید انکار کنیم. بارکلی قبول داشت که غیر از اون چرا ما درک میکنیم نفس موجود است و الله هم موجوده و میگفت این ادراکات را الله در ما به وجود میاره. هیوم وقتی دنبال ادراکات حسی را گرفت و لوازمش را، لازمه حرفا این شد که ما حتی این دو چیز را هم نمیتونیم اثبات کنیم، برای اینکه حس فقط یک نمودارهایی در ادراکات ما ظاهر میکنه، ما همین را درک میکنیم، خدا که در ما چنین ادراکی ازش نداریم، حس ما بهش نمیرسیم، پس نمیتونیم قائل بشیم به وجود الله تعالی از راه این فلسفه. و همینطور خود نفس، شما که میگید نفس یک حقیقت مجردی است و خودش یه چیزی است که حد نفسه، این هم را با هر چی فکرش میکنیم ما هم چیزی را نمییابیم. برای اینکه هیوم میگه ما وقتی نفس را، شما میگید من، وقتی میگید من میگید همه ادراکاتش را بذار کنار، اون چه میبینم، اون چه میشنوم، اون چه فکر میکنم، همه اینا را که بریزم کنار، باز من یک حقیقت ثابتی است درک میکنم. اون میگه من هیچ وقت نمیتونم کاری بکنم. هر وقت بخوام این چیز خوب را تخلیه کنم، ذهنم را و اون شهود باطنیم را از ادراکات و حواس و این حرفا، باز میبینم یه ادراک حسی و ادراک حس باطنی اونجا هست. من نمیتونم یک نفسی را درک بکنم بدون هیچ پدیده ای. پس اونی که من میگم من در واقع مجموعه از پدیده های باطنی است. همینطور که جوهر را که فلاسفه ریالیست قائل بودند، بارکلی اثبات کرد به نظر خودش که غیر از مجموعه از اعراض نیست. نفس هم این مجموعه از اعراض باطنی نیست، یک کیفیات نفسانی است. این کیفیات مجموعه شو اسمش میذارم من، برای اینکه من هیچ وقت خود من را بدون یکی از این کیفیات نمیتونم درک کنم. پس از کجا که غیر از این کیفیات یه چیزی دیگه داشته باشیم برای من؟ همونطور که جوهر خارج، جوهر مادی را بارکلی انکار کرد، هیوم هم جوهر نفس را انکار میکنه. میگه نفس همین پدیده هم ادراکات باطنی است، تخیلات هست، حالات نفسانی هست، اونایی که قابل تجربه باطنی است، به حس باطنی درک میشه. من همین هست، خدا هم را که از نراه حس تجربه باطنی نظاهری هیچ کدومش نمیشه درک بکنه، پس این هم نمیشه بهش ملتزم شد. پس دنباله حس گرایی هیوم کاملش کرد دیگه، رسید به اون نقطه‌ای که اقتضای اصلیش بود، همه این چیزها را انکار کرد، گفت ما این موی سلسله ادراکاتی در خودمون درک میکنیم، خودمون هم یه مجموعه از همین ادراکاته، چیز دیگری نیست. چیز دیگری نیست، نه اینکه بگه اصلا نیست، بلکه میگه ما چیز دیگر نمیتونیم درک کنیم، شک داریم نسبت به اشیاء خارجی، برای اینکه حس ولو اینکه به اونها نمیرسه اما نفی هم نمیتونه بکنه، همونطور که نمیتونه اثبات بکنه وجود نفس را، نفی هم نمیتونه بکنه. همونطور که حس نمیتونه اثبات بکنه وجود خدا را، نفی هم نمیتونه بکنه. پس نسبت به ماورای مدرکات حسی ما شاکیم. این مذهب هیومه. بازگشت این شک جدید در حقیقت به همون مذهب شک قدیمه، اون مذهبی که مدرسه شکی اغریقی، اغریقی یعنی یونانی، این همون ترجمه گریکه که یونان را در چیز انگلیسی و اینا گریک می‌نویسن، اغریق ترجمه همونه، اسم یک قسمتی از خاک یونان، مثلا فارسی که اطلاق میشه بر ایرانی به نام به اعتباری قسمتی از خاک ایران که اسمش فارسه، گریک هم یک قسمتی از خاک یونانه که به یونانی میگن گریکی، گریک. ترجمه عربیش هم اغریق. همون مدرسه شک، همون مکتب شک گرایی یونانی که قبلا بود و مبشرش پیرهون بود، این هم بازگشتش به همون حرف هاست. زائمن اجزل انسان ان اعطاء ای حکم نرال اشیا. این مذهب چنین میپندارد که انسان نمیتواند هیچ حکمی درباره اشیا بده. و قد نشأت الشکیه الحدیثه فی ظروف مشابهه للظروف الظروف التي اكتشفت تلك المدرسه القديمه التي اكتنفت مثلا تلك المدرسه القديمه و ساعدت على انشائها. همون شرایطی که کمک کرده بود به پیدایش مکتب شک گرایی قدیم، مشابهش در پیدایش این مکتب وجود داشت. این شک گرایی جدید در حالی ناشی شد، در یک شرایطی که مشابه بود با اون شرایطی که همراه بود با اون مکتب شکرایی قدیم. و ساعدت علا انشاءها، همون ظروف و شرایطی که کمک کرده بود به ایجاد اون مکتب. فشکیت الاغریقیه جاعت که حل وسط لسراع الذی قام علا اشدهی بین السفسطة و الفلسفه. شکرایی قدیم پیدا شد به عنوان یک حل وسطی، یک راه میانه‌ای بین اون جنگی که با قوت قائم شده بود بین سفسطه و فلسفه. فقد کانت سفسطه قد ولدت قبل از شکیه به قرونه. مکتب صوفیز قبل از چند قرن از شکاکیت پیدا شد. و تمردت علی جمیع الحقایق، سرپیچی کرد نسبت به همه حقایق و انکار کرد قضایای علمی و حسی را کافتن. در مقابل مذهب سفسطه فلاسفه قیام کردند، یظهرون تناقضاتها، تناقضات این مذهب را اظهار میکردند و کشف میکردند از اینکه این مکتب یک شفون انهیارها بین یده نقد، که در مقابل نقادی از هم فرو می‌ریزه. یعنی پایه‌ای نداره مکتب سفسطه، وقتی در مقام نقادیش برمودن چیزی براش نمیمونه. حتی تضاعلت موجة الانکار، در اثر فعالیت فلاسفه موج انکار ضعیف شد. فانبثقت عند ذلك فکرت الشک، بعد از اینکه موج انکار ضعیف شد موج شک به وجود آمد. التي اعلنت ان لا ادریت مطلقه، اظهار کرد، اعلان کرد لا ادریت را، نمیدونم. و حاولت تبرير ذلك به اظهار تناقضات الحس، برای اینکه چنین مطلبی را تجویز کنه و اثبات کنه که ما باید شاک باشیم، شروع کرد به اظهار تناقضاتی که در حواس هست. و تضارب الافکار الذي يسلب عنها صفه الوثوق العلمي، و در اثر برخوردهایی که بین افکار به وجود میاد و موجب این میشه که وثوق علمی را از اونها سلب کنه. فکانت تخفیفا للسفسطه، در واقع مذهب شک یک تخفیفی برای مذهب صوفی است. این در قدیم اینجور بود، کذالک الهم فی شکیت الحدیثه. فان اصحابها، اصحاب این مذهب، و در اثر برخوردهایی که بین افکار به وجود میاد و موجب این میشه که وثوق علمی را از اونها سلب کنند. فکانت تخفیفا للسفسطه، در واقع مذهب شک یک تخفیفی برای مذهب صوفی است. این در قدیم اینجور بود، کذالک الهم فی شکیت الحدیثه. فان اصحابها، اصحاب این مذهب، خواستند که شکیت را، شکاکیت را به عنوان یک حلی برای تناقضی که بین ایدئالیسم و ریالیسم واقع شده پیشنهاد کنند. این صحیح یعتبر الاستسلام الی الشک حلا لهذا التناقض، اگر صحیح باشه که ما بگیم پذیرفتن شک و تسلیم شک شدن یه راه حلیست برای تناقض. و کانت به سبب ذلک صورتا مخففتا عن المثالیه، بنابراین مذهب شک جدید یک صورت تخفیف یافته ایست از ایدئالیسم. و لم تعتمد شکیت الحدیثه را اظهار تناقضات الاحساس و الادراک فحسبه، شکیین جدید تنها اکتفا نکردن به این که تناقضات احساس و ادراک را کشف بکنن، بل علی تحلیل المعرفه الذي يؤدي الى الشك في زعمها، بلکه اصلا شناسایی و معرفت انسان را تحلیل کردن به طوری که به خیال خودشون منجر به شک میشه. فقط کان داوید هیوم الذي بشر به فلسفه شک علی اثر فلسفه بارکلی، یا علی اثر فلسفه بارکلی یرا. داوید هیوم، داوود هیوم که فلسفه شک را آورد به دنبال فلسفه بارکلی، اینجور فکر میکرد ان التاكد من القيم الموضوعيه للمعرفه البشريه امر غير ميسور، مطمئن شدن به ارزش واقعی برای معرفت بشر این میسور نیست. ما بخوایم برای معرفت انسانی ارزش واقعی و موضوعی قائل بشیم، یعنی اینکه کشف میکند کاملا از واقعیت خارجی، نمیتونیم مطمئن بشیم. لان ادات معرفت البشریه یا ذهن و ابل فکر، ابزار معرفت ذهن و فکر است. ولا یمکن ان یحضر فی الذهن سوا ادراکات، در ذهن هم غیر از ادراکات چیزی نیست. و من الممتنع ان نتصور او نکون معنا شیئا یختلف عن التصورات و الانفعالات، ما نمیتونیم یه معنایی را در ذهنمون تصور کنیم که با ادراکات و انفعالات خودمون اختلاف داشته باشه، یعنی چیزی غیر از اونها باشه. فلنوجه انتباهنا الى الخارج ما استطعنا، شما میگید نه، هر چی دلتون میخواد توجهتون رو متمرکز کنید در خارج، فکر کنید که اصلا به ذهن کاری ندارید، دارید متن خارج رو میبینید. انتباه و آگاهی خودتون را معطوف بدارید به خارج هر چی بتونید. ولتثب مخیلتنا الى السماوات او الى اقاصی الکون، شما خیال به اونقدر پرواز بدید در آسمان ها پرواز کنه یا اقصانقات عالم پرواز کنه، هر قدر خیال را پروازش بدید که جهش کنه از درون ذهن به خارج و بره به آسمان ها به زمین، هر کاری بکنید فلن نخطو ابدا خطوتا لا ما بعد انفسنا، یک قدم هم از خودمون بیرون نمیذاریم، باز خیال با همه فعالیت هاش در داخل ذهن ماست، هیچ به خارج راه نیافت.
و لهذا فلا یمکنه ان نجیبه علی المسئله الاساسیه فی الفلسفه. بنابراین اون مسئله فلسفی اساسی که در فلسفه است که در اون مسئله مثالیون و واقعیین با هم جنگ دارن، جواب حسابی نمیتونیم بدیم. فالمثالیه تزعم ان الواقع قائم فی شعور و ادراک. ایدئالیست ها میگن که واقعیت همون شعور و ادراک ماست. والواقعیه تؤكد على انه موجود به صورت موضوعیه مستقله. رئالیست ها میگن به طور مستقل از ما وجود داره. و شکیه ترفض ان تجیب علی المسئله. شکاکین خودداری میکنن از جواب، میگن نمیدونیم که آیا هست یا نیست. لان رد علیها مستحیلون، راهی نداریم برای اینکه جواب بدیم. فلترجع المسئله الی الابد، این مسئله را الی الابد باید تعویف انداخت، یعنی دوروبرش نرب جواب نده. والواقع ان دافید هیوم لم یزد علی حجج بارکلی شیئا. هیوم در مقام استدلال چیزی بیش از حرفای بارکلی نداره. و این زاده علیه فی شک بل عبث بل حقایق، بیش از بارکلی شکاک شده و با حقایق بازی کرده، ولی دلیلی غیر از حرفای بارکلی نداره. فلم یقف فی شکیته عند المادت الخارجیه، این که میگیم بیش از بارکلی شکاک شده به خاطر این است که او فقط درباره ماده خارجی تشکیک کرد، او حتی درباره جوهر نفسانی و درباره خدا هم شک کرد. بل اطاح بالحقیقتین اللتین احتفظ بهما بارکلی فی فلسفته، اون دو حقیقتی را که بارکلی حفظ کرده بود اینا هم را از دست داده، و هما النفس و الله. علت از دست دادنش هم اینه که به اصول حسی درست وفادار مونده، تمشیان مع المبدأ الحسی الی النهایه، با اون اصل حسی تا آخر رفته، یعنی لوازمش همه ملتزم شده. فقد اتخذ لذلك نفس اسلوب بارکلی و طریقتی، برای این من چیز هدف خودش و گرایش خودش همون اسلوب بارکلی را اتخاذ کرد. فکما ان الجوهر المادی لم یکن فی رأی بارکلی الا مجموعة من الظواهر المرکبه ترکیبا صناعیا فی الذهن، بارکلی میگفت این جوهری که میگن در خارج هست، این چیزی نیست غیر از این مجموعه ای از اعراض که ذهن ما این معراض رو با هم ترکیب میکنه، اسمش میذاره جوهر. رنگ سیب و بوی سیب و مزه سیب را عرض کنم، ذهن ما اینها رو با هم ترکیب میکنه، اسمش میذاره جوهر سیب، با هم که جوهری وجود نداره. عین این حرف را هیوم درباره جوهر نفس میگه. کذالک النفس ما هی الا جمله من الظواهر الباطنیه و علاقاتها. نفس هم یه پدیده های باطنی داره که ما با حس باطنی اونها رو درک میکنیم. گرسنگی، تشنگی، غم، شادی، ترس، عرض کنم امید، این چیزهایی که با باطن اونها رو درک میکنی، مجموع اینها اسمش نفس است. ولا یمکنه اثبات الانه ان نفس به شعور، این که دکارت یا بارکلی اینا میگن ما خود نفس رو درک میکنی، نه، نفس خود جوهر نفس قابل درک است. لانی هین انفذ الى صمیم ما اسمیه انا اقا و دائمان علا ظاهرتون جزئیتین، من وقتی نفوذ میکنم فرو میرم در باطن اون چیزی که اسمشو میگذارم من، باز میبینم اونجا یک پدیده جزئی هست که نمیتونم خودم رو از یک پدیده جزئی باطنی خالی کنم. فلو ضابط الادراکات جمیعن لم یبق شیئون استاتیوان اسمیه و انا، اگر همه این پدیده های باطنی ذوب بشه از بین بره، دیگه چیزی که اسمش بذارم من وجود نداره. پس من همون مجموعه ای از ادراکات باطنی. این که راجع به نفس درباره الله و فکرت الله تقوم علی مبدأ علیه، قائل شدن به وجود خدا بر اساس اصل علیت است. و اگر یادتون باشه هیوم میگفت که اصل علیت عادت ذهنی است، کشف از یک ضروریت واقعی و خارجی نمی کنه. ذهن من عادت کرده که این پدیده ها رو به دنبال هم درک بکنم، اما رابطه ای بین این دوتا اینا رو درک نمی کنم. پس اصل علیت یعنی ایجاد تأثیر علت نسبت به معلول، این را قابل حس که نیست، پس من راهی برای درکش ندارم. وقتی اصل علیت رو نپذیرفتم از کجا اثبات کنم وجود خدا را؟ و فکرت الله تقوم علی مبدأ علیه، قائم است بر اصل علیت. ولیکن هذا المبدا لا يمكن التسليم بصحته بزعم دافید، به خیال آقای هیوم اصل علیت نمیشه پذیرفت. لن الحس لا یطلعنا على ضرورت بین الظواهر والحوادث، برای اینکه حس ما را مطلع نمی کند بر یک ضرورتی که بین حوادث و بین پدیده ها هست. و انما ترجع فکرت العلیه الى مجرد عادت. پس فکر علیت از کجا پیدا شده؟ از یه عادتی که ما پیدا کردیم که معلول را به دنبال علت، یعنی اون چیزی را که اسمش میذاریم معلول، به دنبال اون چیزی که اسمش میذاریم علت درک میکنیم. او الى لون من الوان تداعی المعانی، یک نوع از تداعی معانی است به آخر. و هاکدا بلغ دافید به نظریت الحسیه و المذهب الترویجی الى ضربته هما. بدین ترتیب هیوم مذهب حسی و تجربی را به قله خودش رسوند. التي يؤديان اليها طبيعياً، که به طور طبیعی این حسگرایی باید منتهی بشه اینجا. و بدلاً من ان يبرهن عن هذا الطريق على رفض المبدا الحسي و تجربی، به جای این که از این راه استدلال کند که اصل حسگرایی و تجربه گرایی صحیح نیست، انسان و معهو حتی انطلق بگی الان نهایت محتومه، همراه این اصل حسی شد تا رسید به اون نهایت حتمی که برایش مقدر بود. خلاصه تا گاو و ماهی همراهی کرد با این اصل حسی. و نا نورید ان نناقش دافید هیوم من جدیدن، ما دوباره از نو نمیخوایم حرفهای هیوم را بررسی کنیم و مناقشه کنیم. مادام از حججه اجترارن من ادلت باطلی و آرائه، گفتیم که ادله هیوم یک اجتراریست. اجترار هستش معنی نشخاره. خلاصه نشخار کردن همون حرف هاست، تکرار همون حرف های هیوم بارکلیه. و این نمانتنا و نقطتن واحدتن، فقط اینجا یه حرفی را که قبلا نگفتیم اینجا میخوایم بگیم. میگیم این که شما میگید اصل علیت برگشتش به عادته، عادت حالا این واقعیت خارجی است یا اینکه نه واقعیت خارجی نیست؟ این که میگید ما عادت داریم که این را به دنبال او درک بکنیم، بالاخره این عادت کشف میکنه از یه چیزی که در خارج هست یک رابطه واقعی بین اینها یا نه؟ اگر بگید هست، که این همون تغییر عبارته و همون ضرورتیه که ما میگیم یک رابطه تکوینی بین علت و معلول، شما اسمش گذاشتی عادت، ما میگیم اصل علیت. ولی اگر میگید که نه، این عادت هم یه مفهوم ذهنی است، اصلا واقعیتی نداره، ما میگیم این عادتی رو که شما تصور میکنید این از کجا درک کردید؟ اون چی شما درک میکنید از خارج پدیده های حسی، یعنی نور را درک میکنید، گرمی را درک میکنید، عرض کنم چیزهای صداها را میشنوید، تصوراتیست از حس میاد. در داخل خودتون هم اون چی درک میکنید؟ میبینید که یک پدیده در ذهن شما به وجود میاد، بعدش هم یکی دیگه، دنبالش هم یکی دیگه. یک پدیده مستقلی هم به نام عادت که در خودتون درک نمی کنید. پس اصلا عادت رو از کجا یافتید شما؟ اون چه درک می کنیم در خارج تعاقب پدیده های مادی است. در باطن اون چه را درک می کنیم تعاقب پدیده های روانی است یا ذهنی است. اما یه چیزی که به نام عادت، اون چیزی نیست که قابل حس باشه، نه با حس ظاهری نه با حس باطنی. بله؟ تعاقب که در خارج، تعاقب که نسبت به پدیده‌های مادی هم بود، هم می‌دیدیم که این هست، دنبالش هم این هست، دنبالش هم اون هست. این یه چیزی نبود که
اسمش خودش
عادت، یعنی خود تعاقب هم میگیم عادت. نه، اون میگه که عادت در این پدیده ها موجب این میشه که نفس ما عادت را پیدا کنه، ولی در اثر اولین و دومی اینا که عادت پیدا نمیشد. عادت یه حالت مخصوصی است، یک حالت مخصوصی است برای نفس ما پیدا میشه. البته حالا این یک مناقشه است، شاید راه جوابی برای هیوم باشه. میگه من نمیگم که مثلا، ممکنه اینجور بگه، نمیگم که حس باطنی فقط عرض کنم خود اون پدیده های باطنی را درک میکنه، این عادت هم یک کیفیت نفسانی است با حس باطنی درک میشه، ممکنه یه همچرفی بزنه. انما نتناول نقطه واحده، در اینجا فقط یک نقطه رو به یک نقطه میپردازیم و اون عبارت هست از عادتی که اصل علیت را به اون برگردونده و بسیاری از علاقاتی که قائم بین اشیاء هست در فکر. میگه اینا همش برگشته به عادت. به این نقطه که میپردازیم از آقای هیوم سوال میکنیم، ماهی العاده؟ عادت فان کانت عبارتا عن ضروره قائمه بین فکره العلت و المعلول، واقعا یک ضرورتی است بین فکر علت و معلول، یعنی تصور علت و تصور معلول یک رابطه ضروری دارند. فهیه تعبیر آخر از مبدا علیه، این عبارات اخرى هم اصل علیت. و این کان از شیء آخر، اگر چیز دیگری است، فهیه لا تختلف عن العلیه فی کونها معنا غیبیا، اگر چیز دیگری است ما میگیم این عادت یه معنای غیبی است که ما با هیچ حسی درک نمی‌کنیم، نه با حس ظاهری نه با حس باطنی، پس به وجود عادت هم نمیتونیم معتقد بشیم. پس فرقی ندارد با علیت در این که یک معنای غیبی است، یعنی معنایی است که قابل درک با حس ظاهری و باطنی نیست. لیس لدینا احساس او انفعال یقابله، ما یک احساسی از عادت یا یک انفعالی از عادت نداریم. فکان یجب علیه رفضه، پس باید عادت هم منکر بشه. هیوم کما رفض جمیع الحقایق التی لا یمتد الیها الحس، هر حقیقتی که حس بهش راه نداشت او اینا را انکار میکرد، عادت هم یکی از اینا، با حس که قابل درک نیست پس بگه عادت هم نیست. و قد سبق فی نقد المذهب التجریبی الرد علی هذا التفسیر الفاشل للعلیه، در رد نقد مذهب تجریبی که میکردیم این حرف تفسیری که هیوم برای علیت کرده بود، این تفسیر شکست خورده را مردود را اونجا جواب دادیم. الذی حاوله هیوم فلیلاحظ، وقت هست